بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلمه تسبیح و مشتقات این کلمه در کتاب خدا فراوان آمده، این لغت و مشتقاتش از جزء اول قرآن تا جزء سیوم به کار گرفته شده. معنای تسبیح تنزیه، یعنی پاک بودن، پاک دانستن، پاک وصف کردن از هر عیب و از هر نقص. کرارن هم در قرآن مجید به وجود مبارک رسول خدا امر واجب شده که خدا را تسبیح بگو و سبح به حمد ربک، یعنی پروردگارت رو از هر عیبی و از هر نقصی منزه بدان، پاک بدان. در پیشگاه وجود مقدس او هیچ عیبی یافت نمیشه و هیچ نقصی هم وجود نداره. یه راهنمایی بسیار مهمی هم قرآن در این زمینه به همه مردم داره و اون اینه که از مردم میخواد در آفرینش همه موجودات در خلقت همه هستی اندیشه کنن، تعقل کنن، بررسی علمی کنن، میابند که تمام موجودات از طریق خلقت و آفرینششون نشون میدن که آفریدگارشون بی عیب و بی نقصه. و عجیب اینه که قرآن مجید میفرماید کل موجودات هم با شعور این حقیقت رو اعلام میکنن. البته یه گوشی میخواد که صدای این موجودات رو بشنوه، یسبحو، این یسبحو فعل مضارعه. فعل مضارع در این آیه دلالت بر استمرار و دوام داره، یعنی دائما این طوره که همه ما فی السماوات و ما فی الارض پروردگار عالم رو از هر عیبی و از هر نقصی پاک وصف می کنن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. با کلمه تسبیح و مشتقاتش قرآن مجید میخواد به مردم به حقیقت اعتقاد بده، یقین بده، بباورانه که وجود مقدس حضرت رب پاک بی نهایت و این پاکی با هیچ عیبی و با هیچ نقصی مخلوط نیست، پاک بی شائبه، پاک خالص. و این پاکی هم حد و حدود نداره. این یک مسئله، چون من 8 مسئله رو میخوام بیان بکنم امروز اگر خدا عنایت بکنه، مهلت به من بده، توفیق داشته باشم که این 8 مسئله بیانشم طول نمی کشه، ولی 8 مسئلهیه که حلقه وار به همدیگه وصله. این مسئله اول از اون 8 مسئله. 8 مسئله هم در کتاب خدا قرآن مجید مطرحه. و اما مسئله دوم، باز از قرآن، خدای پاک که از هر عیبی و از هر نقصی پاکه، قرآن مجید رو فرستاد که سراسر قرآن پاکه، یعنی از هر عیبی و از هر نقصی خالیه، دوره. وجود اقدس او که پاکه، اون چه که از افق علمش یا قدرتش یا ارادش یا رحمتش یا محبتش یا لطفش طلوع میکنه، 100% پاکه. پاک از عیب، پاک از نقص. حالا در این زمینه این آیات رو عنایت کنید. انها، یعنی این آیات، تذکرتون، لمن شاء ذکره. من این قرآن رو به عنوان یادآوری فرستادم که مردم رو با حقایق ارتباط بده، مردم رو متذکر خدا، متذکر قیامت، متذکر انبیا، متذکر مسائل اخلاقی، متذکر حلال و حرام کنه. لمن شاء ذکره، البته اگر کسی بخواد متذکر میشه و خواهنده اونیه که با کتاب خدا در ارتباط قرار بگیره، یا از طریق مطالعه یا از طریق شنیدن. اما اگه کسی دلش نخواست که رابطه بگیره با قرآن، خب متذکر حقایق نمیشه، غافل میمونه، جاهل میمونه، بیخبر میمونه و در غفلت و جهل و بیخبری هم آدم درستی نخواهد بود، آدم منحرفی خواهد بود، آدم فاسدی خواهد بود، آدم بی نظمی خواهد بود، آدم بی ادبی خواهد بود. لمن شاء ذکره، لمن شاء ذکره. من اجبار نمی کنم کسی رو به قرآن که از طریق قرآن متذکر حقایق بشه، چون دین اجباری پیش من ارزش نداره. اگر بخوام میتونم کل مردم تاریخ رو مجبور به دینداری کنم، من این کار رو نمی کنم. من قرآن رو برای متذکر شدن فرستادم، برای اونی که بخواد خودش متذکر بشه. اونی هم که خودش دلش نمیخواد خب متذکر نمیشه، چند روزی در این دنیا به صورت حیوانات اما وحشی تر از حیوانات زندگی میکنه، بعدم میمیره، میبرمش اون طرف، حقش و کف دستش میذارم. ولی دین اجباری من ندارم. کسی نیاد بشینه بگه چرا خدا نمیخواد همه متدین درجه یک باشن، این خدا بخواد همه متدین درجه یک بشن، اون تدین یک قرون ارزش نداره، هر چی هم سطحش بالا باشه. فرض کنید دل اجبار خدا یک کافری رو تبدیل به حضرت ابراهیم بکنه، اون حضرت ابراهیم اجباری پاداشی پیش خدا نداره. یا بل اجبار کسی رو نمونه امیرالمؤمنین از آب در بیاره، اون امیرالمؤمنین اجباری یک ارزن ارزش پیش خدا نداره، نه اعمالش، نه عقایدش، نه منشش، نه رفتارش، چون خودش انجام نداده که، پشتش زور اراده الهی بوده. ارزش عمل مال خود انجام دادنه، مثل کار شما. 25 روز پیش سحر بلند شدین به اختیار خودتون، ایشکی هم مجبورتون نکرد، میتونستین هم بلند نشین بخوابین، 8 صبح بلند شد، اما 4 صبح خودتون بلند شدین، خودتون سحری خوردین، خودتونم نیت کردین، 25 روز هم از این کار رو به اختیار انجام دادید. پروردگارم پاداش این کارتون رو بیان کرده، یه پاداش کارتون اینه که روزه در قیامت سپر در برابر آتش جهنمه. این غیر عجز بهشتش، این ارزش. اما حالا دستبای یکی رو ببندن بگن نمیذاریم صبحونه بخوریم، تا 5:30 آزادش بکنن بگن حالا بخور. این روزه، این روزه اصلا ارزش نداره، پاداش نداره، سپر از آتش هم نیست. انها تذکرتون لمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعت مطهره. ببینید حرف من فقط همینجاست، مرفوعت مطهره. قرآن از به بسم اللهش تا سین من الجنت و ناسش از هر عیبی و نقصی پاکه، چون این کتاب مستقیماً جلوه علم خدای پاکه، پاک تولید پاکی میکنه. این یقینی، پاک پاک به وجود میاره. ولبلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه، پاک پاک طالع میکنه. مرفوعت مطهره. اگر در قرآن مجید یه دونه عیب کوچولو بود، در آیاتش، در مفاهیمش، در لغت بندیش، در جمله بندیش، در نظامش، یا یه نقصی و اندازه یه سر سوزن بود، تا الان بعد 1500 سال این یهودی ها و مسیحی ها راحت میذاشتن شما رو. بیش از میلیون مرتبه مهر باطل رو قرآن میکوبید. مرفوعت مطهره. خیلی هم تو قرآن دقت کردن، مسیحیان و یهودیان، فقط برای باطل کردن قرآن. ولی قرآن میگه لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. این کتاب هیچ باطلی درش راه نداره که حالا مسیحی‌ها یا یهودی‌ها بعد 1500 سال همه عقلاشون رو هم بریزن، یه مور درست بکنن، بگن این گوشه قرآن باطل است. نه، این قرآن پاک است از هر عیبی و از هر نقص. مرفوعتن مطهره. این مسئله چندون؟ دوم، یسبح لله، خدا از هر عیب و نقصی پاکه. قرآن طلوع کرده از این منبع پاکی بی نهایت پاک، پاک است. چی؟ خدا خودش است. چی پاکه؟ عیب و نقص. قرآن طلوع کرده از این منبع پاکی از چی پاکه؟ عیب و نقص. این مسئله دوم. پس این حلقه دوم به اول وصله، چون طلوع از افق اوست. این حلقه در ارتباط با اون حلقه است. این دو تا حلقه. اما حلقه سوم، قرآن مجید رو که نازل کرد، به کجا، به کی، به چه قلبی، به چه روحی، به چه ظرفی، به چه وجودی نازل کرد؟ باز این مسئله قرآنیه. این حلقه سوم، ببینید قرآن به کجا نازل شده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، رجس غیر نجسه. این رجس یعنی عیب، یعنی نقص. خوب دقت می فرمید، نجس یعنی خون از حیوانی که خون جنده داره پاشید رو دست، پاشید رو لباس، اونو میگه نجس. نجس هم نمیگه با جیم زیردار، نجس. خب با یه استکان آب میریزین رو این خون، رد میشه، دستون پاک میشه، این نجس. نجس عنوان معنوی داره. انما المشرکون نجس، یعنی اینا ذاتن پاک آفریده شدن، اومدن شرک رو بردن در باطن خودشون، باطن آلوده کردن، این آلودگی رو بیرزن بیرون پاک. اینجا نجس هم نمیگه، دقت داری؟ در این آیه سوره احزاب نه کلمه نجس اومده نه نجس، رجس اومده. رجس انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این ارادت الله که در شما اهل بیت که ریشتون پیغمبره، رجس نباشه، عیب، نقص در هیچ چیتون. خب چی باشین شما؟ و یطهرکم تطهیرا، تسبیح یعنی تنزیه خدا و پاک دانستن از هر عیب و نقص. قرآن مرفوعت مطهره، از هر عیب و نقصی پاکه. من این قرآن رو کجا نازل کردم؟ علا قلبک، به انسانی که یوزه و انکم و رکس، از هر عیب و نقصی پاک، عقل کامل در این انسان، روح کامل، قلب کامل، اندیشه کامل، نیت کامل. قرآن رو که از خدای پاک به پاکی طلوع کرده، در وجود پاک نازل کرد. این مسئله چندوم؟ سوم. این حلقه سومه. حلقه اول حق پاک، دوم که وصل به حق قرآن پاک، سوم که ظرف قرآن پاک. سه حلقه هم الان به هم متصل. و اما حلقه چهارم، من خدای پاک. این که دارم فارسیشو میگم گرفته شده از یه جمله در یک آیه سوره مائده است، بعد براتون میخونم. من خدای پاک، این قرآن پاک رو، باز عنایت داشته باشید من هی تکرار نکنم، پاک از هر عیب و نقص، نه پاک از نجاست های ظاهر. من خدای پاک این قرآن پاک را بر محمد پاک و و یطهرکم تطهیرا نازل کردم. برای چی؟ برای چی؟ به چه هدفی؟ به چه فلسفی؟ به چه حکمتی؟ به چه سببی؟ به چه خاطری؟ این خیلی مهمه. خدا که کار بیهوده نمی کنه، کار گتره نمی کنه. قرآن مجیدو که بیهوده طلوع نداده، به قلب پیغمبر پاک که نازل نکرده بیهوده، حتما یه هدفی خودش داشت. اتفاقا در آیم خودشو مطرح کرده که اصلا برای چی این کارو کردم. همه نقطه حساس همینجاست. اصل اوضاع قیامت مال همین حلقه چهارمه، اوضاع جهان مال همین حلقه چهارمه. روز قدس، مبارزه با شرک، با آلودگی ها، با فرعون ها مال همین حلقه چهارمه. وقتی مفقود بشه تمام کره زمین پر از فساد میشه، زمین پر از جنایت و غارتگری میشه. وقتی این حلقه چهارم موجود باشه تمام زمین در آرامش کامل و امنیت کامل، یه دونه گرگ یه کلید دستش. من خدای پاک این قرآن پاک رو مرفوعت مطهره به این انسان یطهرکم تطهیرا نازل کردم. هدف من خدا از برپا کردن این همه بساط این بوده، لیطهرکم و یتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، تا از طریق من و قرآنم و پیغمبرم شما هم از هر عیب و نقصی پاک بشید. بخیل نباشید، حسود نباشید، مستکبر نباشید، متجاوز نباشید، پامال کننده حقوق نباشید، ظالم نباشید. اینا همه نجاست هاست. مال مردم خور نباشید، رباخور نباشید، زناکار نباشید، چشم چران نباشید، بنده شیطان نباشید، برده هوا نباشید. از همه این عیباب و نقصاب و آلودگی ها و رجساب و نجسها پاکتون کنم خودم. فاعل آیه، فاعل فعل در آیه خودش، لیطهرکم. اول از عیبا پاکتون کنم و بعد یتم نعمته علیکم، نعمتمو بر شما تمام کنم. چون نعمت شما قبل از پاکی همون نعمتایی که به حیوانات دادم. من با تربیت معنوی و با ایجاد ادب و با ایجاد ایمان و با ایجاد تقوا نعمتم را کامل کنم. چون شما نعمت دارید اما نعمتایی که حیواناتم دارن. لعلکم تش، این حلقه چهارم. من خدای پاک قرآن پاک بر پیغمبر پاک فرستادم تا کره زمین انسانهاش پاک بشن. با این قوانین دولتی نمیشه پاک شد. من نمیدونم از زمان حضرت آدم تا حالا چند سال گذشته، میگن 15 میلیون ساله. جمجمه‌هایی که پیدا کردن، بررسی علمی کردن، نوشتن صاحب این جمجمه‌ها 15 میلیون سال پیش مردن. حالا 15 میلیون سال انسان اومده رو کره زمین، کدام قوانین دولتی تا حالا انسان را به پاکی رسانده؟ یه نمونش رو بگیم که غیر محسوس نی محسوس. قانون حمورابی جامعه رو به پاکی رسونده، قانون یاسای چنگیزخان مغول ملت ها رو به پاکی رسونده، قوانین ساسانیان این ملت رو به پاکی رسونده، قوانین هخامنشیان، قوانین بنی عباس، قوانین اونا همه قانون گذاری کردن، قوانین بنی امیه همینجوری بیان جلو، قوانین قاجاریه، قوانین فرانسه، منشور حقوق بشر، قوانین جامعه بین الملل، سازمان ملل. 20 سال در این مملکت 7-8 بار مجلس تشکیل شده، هر بارم 300 نفر دور هم نشستن، قانون 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 قانون، تا حالا که ما پاکی تو این مملکت ندیدیم، عدالت ندیدیم، خوبی ندیدیم. این همه هم قانون الان این 20 ساله قوانین مجلس رو تو قفسه بیچینیم، فکر کنم 200 جلد کتاب قانونه. خدای پاک، قانون گذار باید پاک از عیب و نقص باشه، قانونش هم باید پاک از عیب و نقص باشه، مبلغ قانونش هم باید پاک از عیب و نقص باشه، انسان هم با اراده خودش باید این قوانین پاک رو قبول بکنه، به عمل بگذاره تا پاک بشه. لیو تحرکم و یتم نعمته علیکم، خیال همه راحت باشه، با قوانین زمینی پاکی به وجود نمیاد و نیمده و نخواهد اومد. این حلقه چهارم. اما حلقه پنجم، این حلقه پنجم خیلی کیف داره. حالا نمیدونم من براتون بگم ببینم اصلا در این حلقه چیا قرار دارن که کیفشو امروز احساس بکنن. فکر میکنم لذتی در عالم مانند لذت این حلقه پنجم وجود نداره ابدا. انسانهایی که هدف مقدس پروردگار که لیوتحرکمه تحقق بدن، بگن خدایا تو این قرآن رو بر پیغمبر نازل کردی که ما پاک بشیم، قبول کرد، شروع میکنیم به پاک شدن. جدی؟ اگه بخیلم از امرو به بعد دیگه بخل، خداحافظ شما. ریاکارم با ریا، خداحافظ شما. ظالمم با ظلم، خداحافظ شما. متجاوز به حقوق خودم، زن و بچه‌ام، مملکت، بیت المالم، از این تجاوز خداحافظ شما. هان افتادم در جاده پاک شدم. این حلقه پنجمه. ان الله، عجب سندی، ان الله یحب التوابین و یحب المطهرین. افتادی تو جاده پاکی، حالا شدی معشوق من و منم شدم عاشق تو. اما باید فهمید کیفش مال اینه که آدم بفهمه این عاشقی و معشوقی لمس بکنه. حالا من شدم، خیلی عجیبه، نمیگه من شدم معشوق، میگه ان الله یحب، خیلی عجیبه، به ما نمیگه تو بی عاشق من شو، میگه تو در پاکی قرار بگیری تو میشی معشوق، من میشم عاشق. چه خبره؟ من که از فشار این آیه واقعا قلبم داره درد میگیره، از فشار معنوی آیه با. خیلی فشار معنوی این آیه تو بعد عاطفی و محبتش سنگینه، خیلی بی خودنی که در همین قرآن فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. جدی من احساس درد دارم میکنم، به جای این که بگه این قرآن منو بفهم تا عاشق من بشی، میگه تو ای در راه پاکی قرار بگیری برای تأمین هدف من، اونم به نفع خودت، من میشم عاشق. یحب، تو میشی معشوق، متحرین. این حلقه یشیش. حلقه ی هفت، تو پاک که معشوق من، عمرت بالاخره تموم میشه، یه روزی باید بمیری، حالا به هر شکل مردن، یا تو جبهه باید بمیری، یا تو خونت، یا تو بیمارستان، یا با مرض، یا با سکته، بالاخره تو معشوق در محضر من عاشق یه روزی باید بمیری. این روایت در اصول کافیه. ما آخوندا به یا خوندی که بر میخوریم بهش میگیم چی خوندی؟ میگه ادبیات عربو خوندم، دیگه لمعتین خوندم، دیگه رسائل مکاسب، دیگه کفایه آخوند، دیگه 7 ساله دارم درس خارج مراجع تقلید میرم. ما با این روایت علمشو امتحان میکنه، بهش میگیم خب جناب عالم، این روایت در اصول کافیه و درست هم هست. یعنی چی؟ که پروردگار میفرماید هیچ چیزی در این عالم مکروه من خدا نیست و ناپسند نیست و به عبارت ایرانی سخت‌تر و مشکل‌تر از لحظه ای نیست که میخوام جان بنده مؤمنم رو بگیرم. برامی یه ذره جون گرفتن براش فوق العاده حال ناپسندی دارم. یعنی که معشوق در محضر عاشق باید بمیره. اگه کسی حلش کرد میگیم باریکلا، باریکلا، خیلی تو عالم، خیلی. شکل مردن معشوقو میگه در این حلقه هفتم. الذین تتوفاهم الملائکتو، یه نفر رو نمیفرستن بالا سرش، معشوق، فرشتگان رو تعداد معلوم نمیکنه، چقدر نازل میشن بالا سر بستر این معشوق نمیگه. تتوفاهم ملائکه طیبین اومدن کسی رو از دنیا منتقل به عالم آخرت بکنن، بیارن به پیشگاه من طیبین، در حالی که در تمام جهات وجودی و معنوی پاکه. یعنی یه حلقه وصل به قرآنم، هدفم پیغمبرم و خودمه. من حلقه اولم، قرآن حلقه دوم، پیغمبر حلقه سومه، هدف حلقه چهارمه، پاک حلقه پنجمه، معشوق در حال مرگ طیبین، وصل به این حلقه های قبل، تتوفاهم الملائکه و طیبین، فرشتگان من چی میگن بهش؟ یقولون سلام علیکم. این سلام، سلام زبونی نیست که به محتضر بگن سلام علیکم، محتضرم بگه کیف کردم از دیدنتون، علیکم السلام. سلام علیکم یعنی مرگت در کمال سلامته، آمدن در کمال سلامته، قبرت در کمال سلامته، سوالات در کمال سلامته، اعلام دارن میکنن که ای معشوق این عاشق، داری به سفری میری که همه چیه این سفر پیچیده به سلامت. خدا حلقه اول تو پاکی، قرآن حلقه دوم، پیغمبری که قرآن بهش نازل شده حلقه سوم، هدف لیطهرکم حلقه چهارمه، مطهر شدن حلقه پنجمه، مطهر شدن حلقه ششم رو من عقب انداختم، باید بیارم جلو. حلقه ششم باز در قرآن، انسانی که به وسیله اتصال به قرآن پاک میشه، حالا شده پاک، این حلقه ششمه. این پاک، پروردگار میگه هر عملی تولید میکنه، هر عمل، این عمل ساختمان زندگی پاک براش میسازه. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. آدم پاک زندگی پاک تولید میکنه، این حلقه ششمه. علی پاک حیات پاک تولید، بچه پاک، نهج البلاغه پاک، عبادت پاک، جهاد پاک، پاک پاک تولید میکنه. حلقه هفتم مرگ، که معشوق در محضر عاشق میخواد بمیره، قرآن میگه طیبین در حال پاکی داره میمیره، فرشتگانم یقولون سلام علیکم. اما حلقه هشتم که منزل آخره دیگه، بعدش منزلی وجود نداره دیگه، نداره. این رو هم با سه تا آیه گوش بدین حرفم تمام. باز من لغت طهارت رو تو این حلقه هشتم دارم، خوب عنایت بکن. للذین تقوا عند ربهم، سوره آل عمران آیات 15-16 به بعد، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار، این عاقبت پاکانه، خالدین فیها و لهم فیها ازواج مطهره، اون چه در بهش کنار اینا قرار میگیره مطهره، از هر عیب و نقصی پاک. چی میخواد بهش جفته اینا بشه؟ هرچ پاک و رضوانون من الله و رضایت من، بهشت پاک، ازواج پاک، رضایت خدای پاک، و ازواج مطهرتون و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد، من به بندگان واقعیم آگاهم. کیان؟ حالا اینجا خودتونو بسنجین. پنجشنبه آخر ماه رمضان شب جمعه است، میخوام با کمال خوشحالی هم مسجد برین بیرون. از اینجا به بعد خودتونو تو این هشت حلقه بسنجید. من ترازوی زیبایی از قرآن امروز براتونو بردم. من به بندگانم آگاهم. چیان بندگانم؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، خدایا تو که خبر داری ما از اول تکلیف هم تو رو قبول کردیم، هم قیامت تو، هم پیغمبر تو، هم قرآن تو، هم حساب و کتاب تو. آمنا، ما قبول کردیم، نه این که میخوایم بعدن قبول بکنیم. ما مؤمن، این بندگان منن، مؤمنن. چی از من میخوان؟ هر وقت بغلشون بشینی میبینی با یه حالی میگن که واغفر لنا ذنوبنا، خدایا بالاخره ما درسته که تو این هشت حلقه وصل شدیم، اما گاهی یه اشتباهاتی، گناهانی، خطاهایی داشتیم، فاغفر لنا ذنوبا، این یه خواستشونه. حالا خود خدا میگه اگه میخوای ببینی من با این خواستشون چه کار میکنم، به آخر همین سوره مراجعه کن. اینا اینجا خواستشونو میگن، فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار، ما رو جهنم نبر. این خواستشونه، منم آخر سوره خواستشونو گفتم، فاستجاب لهم ربهم، قبول کردم، گناهانتون رو بخشیدم، جهنمم نمیبرم اتون. خب این بندگان من پنج تا دیگه علامت دارن. اینکه خواستشون بود، گفتن ما مؤمنیم، درست، واغفر لنا ذنوبنا باش، وقنا عذاب النار باش، اما حالا اینا پنج تا خصوصیت دارن. از صابرین، اینا از مدار دین من در نمیرن، ثابت. حالا فقر میاد، غنا میاد، بلا میاد، سیاست بازی میاد، حزب بازی میاد، کارای عوضی میکنن، اینا رو نمیتونن از مدار دین من ببرن بیرون. اینا مردم صابر با استقامت و صادقین، اینا رو راستن، منافق نیستن، اهل صدقن، ظاهر و باطنشون پاکه، صاف، صادق. و القانتین، اینا هر وقت حکم من وارد زندگیشون میشه فرمان میبرن، میگن رو چشم خمس بدن، رو چشم زکا، رو چشم با زن و بچه خوب تا کنم. بالمعروف تو قرآن میگه با خانوادتون بالمعروف پسندیده رفتار، چشم از کوره در نرین، خشم نگیرید، چشم حق کسی رو نبرید، قانتن، یعنی حرفای منو خیلی راحت گوش میدن. از صابرین و صادقین و قانتین و منفقین، اینا راحت دست به جیبن، برای دین من، برای مسکین، برای فقیر، برای مستحق، برای آبرودار، اصله وای نمیستن، دست به جیبن، توقف ندارن. و علامت پنجمشون هم که شما 25 شبش رو رعایت کردی، و المستغفرین بالاسحار، سحرا از من طلب آمرزش میکنن. هشت حلقه شد دیگه، من تکرار نکنم. بعدا نوارشو گرفتید، میتونید درارید، بنویسید، حفظ بکنید. این حبل الله الهیه، حبل الله دارای هشت حلقه. فقد استمسک بالعروة الوثقا، این هشت حلقه متصل، لن فصام لها، بریدگی درش وجود ندارد. یعنی فردای قیامت به تو مؤمن با تقوا که وصل به این حلقه ای، هرگز نخواهم گفت زلف تو از این حلقه باز کن گرهش. به پیغمبرم میگم، به قرآن میگم، به علی میگم، به فاطمه میگم، اینا روایت، هر جا دارین میرین اینا رو با خودتون ببرین. حلقه متصل، خوش با حالت. لعی الامور الیک
Bye.
هر یه قدمی که بر میداره میشینه و با گریه میگه حسین من، حسین من، جیگر گوشه من، عزیز من، جان من. دویدم جلو گفتم این پای نفر کیان، گفتن آدم، ابراهیم، نو، موسی و عیسی ابن مریم. این آقا کیه؟ زیر بغلشو گرفتن. کجا داره میره؟ گفتن سکین جان، این جد پیغمبر اسلام. دارن او رو میبرن دیدن سر بریده همیت. یزید اومدم برم پیش جدم، دیدم از پشت سر صدای خانومی بلنده، سکین جان الهیت، مادر بیا پیش من. وقتی برگشتم ندیده بودم این خانوم، صدا زد عزیز دلم، من مادر فاطمه زهرا. دویدم خودم و در آبوش مادر انداختم، مادر عموم و کشدم، برادرم اکبر و کشدم، مادر به بچه شیر خورمونم رحم نکردم. صدا زد سکین جان، دیگه بیشتر قلب من و آتش بسمکال عظیم الاعظم العظم جل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا دل ملت عالم، تمام مردم کره زمین رو با این زحمتی که با زبان روز فردا در راه پیمایی به خاطر تو می کشن، با ذلت اسرائیل و امریکا شاد کن. خدایا شر این دو گرگ رو به خودشون برگرد. خدایا به حقیقتت ماه رمضان رو از ما راضی فرما. خدایا ما و زن و بچه هامونو مورد رضایت خودت قرار بده. ما و نسل ما رو تا قیامت شیعه واقعی قرار بده. امام، شهدا، اموات، غریب رحمت فرما. کسانی که در این مسجد نماز خوندن، امام نماز بودن، مرحوم آیت الله علوی، دوستان، برادران، اونایی که میشناسیم، نمیشناسیم، چشمداری کردن، مؤذن بودن، کمترین کاری برای این مسجد کردن، از این مجلس همشونو بهره مند شد. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. خدایا دین ما، رهبری ما، کشور ما، این ملت پاک، بزرگوار، دیندار، روزدار ما رو از همه حوادث حفظ برمید.